بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وعلى آله مقدمتان پیشا پیش حلول ماه مبارک رجب رو تبریک عرض می کنم و به واقع از خدا برای خودم و شما می خواهم که خدا توفیق بده به حق امیر المؤمنین که به یه اعتبار صاحب ماه رجبم که ما از مواهب این ماه عزیز از جان عزیزتر محروم نگردیم. عزیزی که عزیزش باید بداریم بر اساس حقی است که از اون باید ادا کنیم. حق ماه رجب بازگشت به خداست، یک بازگشتی جانانه. ماه محرم است دیگه، حرام است، و چون بازگشت به خداست، وقتی خدا به آدم امنیت میده تو این ماه حتی دشمنان را، حالا حساب کنین دوستان را چه کار میکنه. ماش حتما هم میدانی یه زمانی بحثی شد مفصل تر از حالا، من فقط تذکرن عرض میکنم، بحثی شد راجب رجب ماه بازگشت به خدا. توصیه میکنم خود مفاتیح رو مطالعه بفرما، این کتاب بسیار خوب سلوک چی؟ سلوک عارفان آیت الله ملکی رو، قسمت ماه رجبش رو بخونین، یادآوری خیلی خوبیه. و اینم یادتون باشه، دو نکته عرض میکنم و رد میشه. شما حساب کنید در روایت داریم در صحرای محشر ندا میاد عین الرجبیون، اون وقتی که تمام دنیا قیامت شده است، معلومه حضرت حق جل جلاله یه نظر خاصی به رجبیون داره. رجبیون یعنی اونایی که ماه رجب را تجلیل می‌کردن. من همینقدر به شما بگم که غیر ممکنه است اگه ماه رجب رو حقش رو به جا بیارید به یک مقامات عالی نرسید. یه چیزایی که خبرش رو میشنوید برای بعضی از عرفا، ما میبینیم برای مسلمانای معمولی که رجب رو درش درست وارد شدن گیر اومده است. خیلی عجیب است ماه رجب. اون روایت هم باز دارین تو مفاتی هم هست که نهریس از اصل شیرین تر از شیر سفید تر. یعنی قلبتون به یک نشاط و صفا میرسه دیگه. اصل و اصل نشاط هست، همه شما دلتون میخواد حال کنید با خدا، دلتون نمیخواد خشک عبادت کنید. این مال رجبش اصلش، و دلت هم میخواد این قلب از کدورات وسوسه ها پاک بشه، مال شیرش. و دلت هم میخواد معرفت الهی پیدا کنه، باز مال شیرش است. یه چیز نیست وقت فردا که به آدم نمیدن، حالا میدن. حالا ما رجب رو واردش میشیم. خیلی از خدا با لوه و التماتون هفته دیگه دوشنبه ظاهرا اول ماه رجب، از خدا بخواین با التماس و لوه و تضرع اینا که خدای ما نمیخوایم رجب برد و رجبی نشده باشیم. خیلی از خدا بخواین حق ماه رجب رو بتونین ادا بفرمایید. هممون برای همم دعا کنیم خدایا به آبروی فاطمه زهرا ما رو از مواهب ماه رجب که به اولیات میدی، به آبروی فاطمه زهرا ما رو محروم نکن. به صلوات اگه دقت کردین این تکه های بحث که حضرت هی روش میمونند و تأکیدم میکنند و هنوزم ادامه داره، یه چیز اصلی توش خوابیده است و اون یاد خداست. دلتفات بفرمان به عرایزم. یاد خدا اصل دل را آرام میکنه. خودتونم میگون الا به ذکر الله تطمئن، یعنی دل آشفته نمیشه. بعد از پیامبر داریم که اگه دلتون آشفته و آشوب نبود، اون چه من میدیدم و میدیدید. یاد خدا باعث میشه که انسان غیبا ببینه، دلش آرام بشه. یاد خدا بزرگترین نعمتی است که خدا به هر کسی میده. خودش میفرماد که اگه بنده ما خیلی دوست داشته باشم، یاد خودم را در دلش میندازم. حالا همه اینا را داشته باشی. خب حالا یکی که یاد خدا را شدید میکنه سکوت. خب سکوت باعث میشه که آدم توجهش به غیر نباشه. بناش سکوت باشه، نه اینکه چون بلد نیست حرف بزنه حرف نزنه، با اون که گنگه. نه، اصلا بناش اینست که تا میتونه سکوت کند. یعنی یاد خدا را تو قلبش میندازه. شما فکر میکنید این سکوت 25 ساله امیرالمومنین کم درس بود؟ بحثش مفصل است، اما بالاخره حضرت توان 25 سال سکوت داشت، برای اینکه آخه به یه جای دیگه دلگرم بود، یه چیز دیگه میدید که میتونست سکوت کنه. حالا عکس شما بکنی، دقیقا این که میگم رو دقت کنید، اونا دارند و ادامه میدن، ما میریم به طرفش دارا میشیم. یعنی چطوری؟ همینطور که عرض میکنم، ما سکوت میکنیم، یاد خدا گیرمون میاد. اونا در یاد خدا سکوت محض، سکوت های عجیب و غریب میکنن. یه چیزی ما شنیدیم از بعضیا. ما با سکوت اونجایی که باید سکوت کرد تا میتونیم سکوت کنیم، توجهمون به غیر رو تبدیل میکنیم توجهمون به توجهمون به حق. این اصل بحث است. خب تو این دستگاه خب خیلی چیزا که چشممون باز میشه. مرحوم آیت الله انصاری یه همدانی در شرح حالشون هست که داشتن میرفتن تو همدان، یه مرتبه دن یه جنازه در هم میبرن. خیلی دقت کنید، بعد دیدن که خود این صاحب جنازه هم بالا جنازه است، یعنی چشم ملکوتی داشتن حضرت ایشون. گفت میدید که دارن میبرندش به یه دخمه سیاه تنگ تاریک عمیق، و من هم میدیدم. او وقت هرچی میخواست داد بزنید خدا نجاتم بده نمیتونست، اما میتونه سرش رو پایین کنه به مردم بگه آی مردم نبرینده. دقت کنید عجب چیزی دیده از ایشون. من خواهم همین نتیجه بگم. این آدمی که با مردم حرف زده است، حالا هم که مردست میتونه حرف بزنه، اما کار ازشون نمیاد، میبرندش. چون تمرین با خدا حرف زدن نداشته است، حالا هم نمیتونه بگه. دقت کنید نکته شو من میخواستم. ما همش هم تو حالا این نمونه خیلی خوبه. حالا یکی از زایی که نمیذاره ما با خدا حرف بزنیم حرافیه. وقتی ما روحمون سکوت نیست، تمرین ارتباط با خدا نمیتونیم داشته باشیم. واقعا نمیشه. بالاخره من و شما از خدا نمیخوام که خدای ما بتونیم 50 بار 100 بار 100 بار استغفار کنیم هر روز. خب نمیتونیم. زبون بگید که نمیشه، باید دل بگه. وقتی دل میگه که تمرین سکوت کرده باشه. این اصل قضیه. پس اصل قضیه ای که در این دستگاه حالا حضرت دارن تعقیب میکنن، ببینین من سکته نجا، هر کس سکوت کرد نجات پیدا کرد. یه خوب این اصل قضیه که با سکوت به لطف و کرم الهی قلب آشنای مناجات با حق میشید. خیلی عالی است. چرا آشنای مناجات با حق میشید؟ یه وسطی داره این قضیه، چون سکوت یاد حق برای آدم میارد. وقتی من نخوام خیلی با پهلویم حرف بزنم، یواش یواش یاد حق برام میاد. یاد حق که اومد، یواش یواش مناجات با حقم میاد. پس بنابراین من دوباره تاکید میکنم، اینا دلم میخواد حالا به لطف الهی نگه دارید، بنادون بر این باشید که یاد حق داشته باشید. هی خودتون رو متوجه کنید که آقا یاد حق داشته باشم. شما امتحان کنید، اگر که میخواید نماز بخونید، مثلا قلبتون رو متوجه کنید که تو رکوع میخواید برید، یاد حق داشته باشید. ببینید چقدر قشنگ ذکر رکوع رو میکن. همین که بنا رو میذارید یاد حق داشته باشین، با یاد حق است که میتونین بگین سبحان ربی العظیم و بحمده. با یاد حق است که متوجه عظمت حق میشین تو رکوع. به قلبتون با یاد حق متوجه عظمت اون حق میشین که یاد حق میکنه. حالا میریم جلو یواش یواش. پس یک یاد حق. یاد حق با سکوت به دست میاد، نه نتیجش هم مناجات است. خب حالا چی؟ یه قدم میخوای حرف بزنیم؟ راست بگو. جمله بعدی حضرت اینا را گفتیم، ما داریم جمع‌بندی میکنیم. حضرت فرمودند که فعلیکه به صدق، حالا اگه بناس حرف بزنی باید راست بکن. بنا رو بذار راست بکن، بنا رو بذار راست بکن. حالا صبر کن، همه راستی هم نباید بگین، قدم قدم. پس فعلا بناس دروغ نگوی، خودتون به هر شکلی میخوای تمرین بدید که ما راست میکنیم. اون وقتی که باید بگیم راست میکنیم، هرچی میخوابش، هرچی میخوابش. داریم در شرح حال بعضی بزرگان که ظاهرا یه راست گفتن، کلی مشکلات برشون به وجود نیست، ولی بعدن آخر سردن چه نتایجی داشته برشون. همین مشکلات خیر بوده. کس بوده است که با یه راست کردن شهر بیرونش کردن، بعد در به در شده بالاخره به نجف سر در آورده است، بعد رفته است اصلا طلبه شده است، عالم شده است. باورش دیمه 40 ساله که مثلا میگه، میگه اینقدر به پیسی افتادم که گرفتار بودم، جدا شد داشتم میشدم. بعد سادات هم بوده بنده خدا. بعد میگه یه مرتبه خدایا آخه تو این شهر چه کار کنم، داشتم هیزم میبردم. گفت به یکی رسید گفت که فلانی داره چی کام؟ گفت چی؟ دارم هیزم میبرم. گفته بودم بهش که برو درس بخون. گفت با من به نون شبم محتاجم. گفته بودن که برو از خونه سید هاشم سفارش ده کردی خرجی بگیره درس بخون. که اتفاقا اومدم خونه با دو گریه میکردم، مادرم گفت چیه؟ گفت آره اینجور شد. نه گفت خوالا بلاخره رفته بود، گفت چیزی نبود خونه منو زدن دا اون خدمتگزاری سید هاشم اومده. گفت آقا سفارش ده کردن. یعنی امام از این ور بهشون گفته بودن برو درس بخون، یه راست گفتن ببین چی کار ازشون، از اون ور به اون آقا سفارش اینو کرده بودن. بعد رفته بود گفته بود حال قضیه اینطوره، گفته بودن حضرت اومدن جا سفارش نکرد. ما نمیدونیم گاهی، حالا البته حالا بحثش جداست که گاهی گفتن طوریه بکنید اینا حالا اینا رو باید تا میشه احتیاط کرد، الا اونجایی که همونطوری که گفتن آبروی مؤمنی به خطر است، اصلاح ذات بینه است، جان مؤمن به خطر است، حالا اونجا حالا خدا کمکمون کنه به لطف و کرم خودش. اینا آقا اگه با امام زمان حل نشه ما نمیتونیم حل کنیم. یعنی ما بخوایم اینقدر خودمون رو جفت و جور کنیم و که اولا حرف نزنیم و بعدم که میزنیم راست بگیم و بعدم که راست بگیم غیبت نکنیم و اینا نمیشه. باید خود امام زمان کمک کنند، یه چیز جمع جوری باید آدم باشه، اینجوری که حالا ما تون میریم کن میریم، یه آدم های لط و پار و شلاشیلی هستیم، نمیشه که اینجوری. بعد حضرت فرمودن که ای ابوذر، حالا میخوای راست بگوی، مواظبش غیبت نکنی. غیبت آخه راسته، غیبت راسته، ما دیدیم این آقا دزدی کرده میگوی، خب این غیبتی راسته، یعنی راسته اما گناست، یعنی حالا که دروغ نگو، راستم که میگی باید روی راست راستم حساب کنی، که بحثش اون جلسه گذشت که فرمودن یا ابوذر یا کبل غیبه فان الغیبه اشد من الزنا. بعد فرمود که عرض کرد که یا رسول الله چرا این طور است؟ فرمودند که قال لان الرجل رجلا یزنی و یتوب الی الله فیتوب الله علیه، برای اینکه آدمی که زنا میکنه توبه میکنه، خدا هم توبهش رو قبول میکنه. احساس گناه، گناه در زناکار براش محسوس، میفهمه یه غلطی انجام داده. ولی غیبت لا یغفر حتی یغفرها صاحبها، ولی غیبت آقا بخشیده نمیشه الا اینکه صاحبش ما را ببخشه، خیلی سخت داره وقت اینجا مشکله. حالا که حالا اینجا مالا چون اینا هر که بعد با ببینید که ائمه گاهی تفسیر میکنن سخن حضرت را، البته اینجا حالا مهمه که حالا ما یه غیبتی کردیم، میگن اگه سه حالت داره، یا اینکه مثلا فقط به یکی دوتا کردی میریم یه جوری مرتفعش میکنیم، یه وقت نه غیبت کردی آبرو طرف رفته است، اینجا یا میبینی که اگه بری بهش بگوی باز فتنه میشه، اینجا میگن نه براش استغفار کن، یه وقت نه باید بری بگوی حلالیت به طلب و ببخشیم ما غیبت شما رو کرد. اینه که قاله گاهی با استغفار حل میشه، نترسیدم شما این حالا یه غیبت کرده نمیشدم به طرف بگیم از برم آبرو شرفت است، نترسین آبرو دست خدا، شما آبرو کسی رو نمیتونی ببری، مطمئن باش اگه تمام ما جمع بشیم بخوام آبروی یکی رو بریم، والله اگه بتونیم، تازه عکسش هم نتیجه میده، آبروش هم میدیم. بارها اینجور شده است دیگه، شاید شما سنتون همه اقتضانه که منم خیلی یادم نیست، ولی تو یه چیزایی یادمه، ولی تو تاریخ میخوندم در 15 خرداد اومدن شایع کردن، یعنی اومدن یه روزنامه نوشتن که آقا افشا شد. چی افشا شد؟ عبدالله جوجو کیست؟ آقا افشا شد با ساکهای پول در فرودگاه مهرآباد گرفتیمش. چی آقا؟ هیچی، این آقا از طرف جمال عبدالناصر پول آورده بود، چند بارم تالا آورده بود، این مرتبه گیر افتاده بود برای آقای مثلا امام رحمت الله علیه، حالا اونا اسم برده بودم، و به تمام اینا که در تظاهرات شرکت کردن یکی دو تومن داده بودن که شرکت کردن، حالا یارو مثلا پاشه از دست داده، دستش هر یه چیزای عجیبی بوده، از تونزهی خوردن، همچی میخواستن امامو لجنمال کنن که یک دست نشانده خارجیه و یکی دو تومن داده است به اینا که طرفدارشن، هیچ کی طرفدارش نیست. حالا همه حاله که من شما اینجا نشستم، اصلا این روزنامه با این نواشتهاشون کو چه اثری داشت؟ آبروی امام بیشتر شد یا کمتر شد؟ این برای قضیه رو نترسید، اون که تکلیفه، یه وقت برای مثلا طرف یه چیزی گفتید برفض میگون غیبت شد آبروش رفت، همین که استغفار کنیم کافیست، چون گاهی فتنه میشه، میگن اونجایی هم که فتنه میمیشه برین از خودش استغفار کن. حالا بریم جلو، پس غیبت رو گفتن که خیلی خودتون رو کنترل کنید. بعد حضرت میفرمان که یا ابوذر سباب المؤمن فسوق، دشنام دادن و بدگویی کردن از مؤمن فسق است. فسق یعنی از دین در میاد طرف، مثل یک کسی هست که مثلا موباشه میذارد بیرون وسط خیاب را میشه، مثل کسی هست که بگه ما نماز قبول نداریم، نمیگن فسق. و قتال و کفر، کسی که مؤمن را بکشه متعمدن کافر است، یه کافر میشه. و اکل لحمه من المعاصی الله، که همین منظوره، اکل لحم یعنی همون غیبت، چون در غیبت داریم که چی میفرماد که هر کس که غیبت کنه لحم اخیهش خورده است. میگه که خب غیبت که لحم اخی باشه در معاصی الله این صد. و حرمت و مالهی که حرمت و دمه، حرمت مالش مثل حرمت خونشه. چطوری خونشه نمیشد بریزی کافر میشدی؟ مالش اصلا در جای دیگه در روایت تاریخ وظیفه شماست که نگذارید مال مومن تلف بشی. مثلا بارها شده است دیگه، مثلا دستگیره در خونه مردم افتاده پایین، افتاده وسط کوچه، ما که نمیشه بی تفاوت بریم. مال مومن است، باید بردیم بزنیم یه گوشه ام، نمیدونم از یه زیر سوراخی چیزی بندازیم تو خونهش بریم بکاریم. نمیشه که مال مؤمن را ما بهش تجاوز کنیم. و این طرف قضیه، حفظ مال مؤمن واجب است برای ما که مثل خون مؤمن. این تا اینجا. پس این که میگم رون و اکل و لحمه من المعاصی من معاصی الله، ادامش رو نگاه کنیم. حضرت پس فرمودند آقا گوشتش خوردی با غیبت. قلت یا رسول الله و مل غیبتو، میگه که گفتم یا رسول الله غیبت چیه؟ قال ذکر که اخاک به ما تکره، چیزی از برادر ایمانید بگوی که دوست نداشته باشه، بعدش بیاد که اینو بگوی. حالا همینجا من یه نکته بگم، چون نایف بیچاره غزالی آدم عجیبیه، خیلی هم تلاش میکرده است که واقعا مؤمن باشه. داستان عجیبی هم داره که یهو بیدار شد دید که فایده نداره این درس و بحثا. استاد بزرگ نظامیه بود، خودش میگه هر مسجدی میرفتم من نمیشناختم، دم اون آقا داره بالا منبر میگه قول الغزالی قول الغزالی، داستان بزرگی بود. خودش متوجه شد اینا هیچ درد ازش دفع نمیکنه، در سن 32 سالگی دیگه با یه ترفندی فرار کرد و خودش رو به استاق به لباس غیر عادی در آورد و از این صحنه شهرت اینا در آورد. غزالی یه نکته‌ای داره که میگه که ما غیبت یزید هم نکنیم. خب هم میدونیم که چه سنی چه شیعه یزیدا بد میدونه. یه روایت میاره، روایتش این است، روایت درسته، روایت ما هم داریم که وذکروا ذکر ما تاکم بالخیر، مرده هاتون رو به خیر یاد کنین. بعد میگید خب الان یزید مرده است، حالا یا خوبه یا بده است. اگه بدش که خب خودش میدونه ده اعمالش، اگه خوبه است اگه ما ازش بد بگون خب ما بد کار کردیم. اینم درست میگه که روایت داریم که آقا کاری به مرده های مردم نداشته باشی. آقای مطهری اینجا خودشون میگن من با این که بسیار ارادت به غزالی دارم اینجا بهش اشکال دارم که جناب غزالی خب پس یه نصیحت هم به خدا میکردی که چرا غیبت فرعون رو میکنه. یه نکته خوب دقت کنید، اینا خیلی دقیق است. من الان پیشنهاد میکنم مثلا کتاب معراج و سعاده رو راجع به غیبت بخونیم. البته من نخونم، من جامع و سعادت به اصطلاح مادر کتاب معراج و سعادت جامع و سعاده است، من جامع و سعاده رو نگاه میکردم، ولی احتمالا ملا احمد اینا دارد اونجا. معراج و سعاده و اینا غیبته که میگن، اون وزون و اون شرایط افراط و تفریطش هم میگن، یا کتاب همین کتاب آیت الله دستگی رحمت الله علیه گناهان کبیره نکاتی خوبی داره. اینجا خوب دقت کنی باشه جناب غزالی، ما حرف روایت قبول داریم که یاد مرده هاتون موتا کم، مرده هاتون رو به خیر یاد کنی. خب میگه یزید مال ماست، دقت کردین؟ یعنی جواب باید داد که راست میگم تو جامعه تون مسلمون ها را باید یادشون به خیر بشه، چه مرده چه زنده. اما به پایین اشتباه نکنید، یه وقت است حالا طرف اصلا از ما نیست، یه کسی که این اصلا با اصول و اساس دین دشمن است، اصلا دلش برای اسلام نسوخته است، اینا که دیگه نباید اسمشو بذاریم از خودمونا غیبتش نکنیم اینا، نه حالا میرسیم بهتر. پس اصل روایت اینجا این بود، ذکرک اخاک به ما تکره، یاد برادرت رو بکنی تو اون چیزی که بعدش میاد، این میشه غیبت. بعد حالا اینجا امام صادق مفصل بحث میکنن که خب حالا چی، حالا مختصری میگیم ادامه بحث نه. یا رسول الله، ابو ذر میگه که قلت یا رسول الله فإن کان فیه ذاک الذی یذکر بهی، یا رسول الله حتی اون عیبی که داره دا پیشش هست، قال اعلم انک اذا ذکرته بما خوب فیه فقد اقتبت فقد تبته، اگه اون عیب در برادر مؤمنت، اینجا برادر اصطلاح هست یعنی خواهر و برادر، اگه اون عیب درش هست اون وقت غیبت است. و اذا ذکرته بما لیس فیه فقد بحتهوق، اگر که نباشه که بهتان است. پس حضرت میفرمان که آخرش بالاخره باید غیبت نکنیم. حالا دوباره برگردیم به اصل قضیه. ببینید روح غیبت باعث میشه که ما حواسمون جمع عیب بقیه بشه، حواسمون جمع ارتباط منفی با بقیه بشه. خب دلمون آشفته میشه، دل آشفته از یاد خدا میره، دلی که از یاد خدا رفت، خب دلیه که نمیتونه با خدا مناجات کنه، دلی که با خدا مناجات نکرده کسی دیگه نداره تو این دنیا، کسی نیست غیر خدا که آدم باش بتونه ارتباط برقرار کنه. خیلی روایت زیبایی است جامع السعاده آورده. من البته بنام بر این نیست که این بحث را خیلی کشش بدیم، چون اینا خیلی بحث است، ولی سعی میکنم همون اصولش هست. این روایت به این جهت من میخونم که میارم که دستگاه داره. در معراج، حدیث معراجیه، حضرت دیدن یه عده‌ای دارن صورت همدیگه را خراش میدن میکنن. حضرت به جبرائیل سوال کردن که اینا کیان؟ فرمود اینا مؤمنین امت تو من که غیبت میکردن. خیلی روایت عجیبی است. حالا یعنی باطن غیبت واقعا یعنی چنگ تو صورت مؤمنین زدن. بده علاوه بر این که اون کار را میکنه روحمون را خراب میکنه، خب چنگ تو صورت مؤمنین زدنه. یعنی عیب مؤمن رو در واقع وقتی ما عیب مؤمن را برملا کنیم، خب چنگ تو صورتش دیم. من استثناءات غیبت هم یه مختصری نوشتم، چون عرض کردم یه مثل غزالی از اون ور نیفتیم که جامعه از دست بره، ظلم همه جا رو بگیره، بگم یه غیبت کنیم. بعضی هم گفتن چرا غیبت شاه را میکنیم. من یادمه که هیچ کاری نتونسته بگن ساواکی ها به دانش آموزای خود ما، مثلا دیدیم ما دانش آموز، مثلا دانش آموز هم سر کلاس یه میگن آقا مگه شما مسلمون نیست؟ خب نیمشو که بگویم نیست، خیلی خطرناک بود. آقا مگه شیعه نیست؟ هیچی نمیگفتیم. خب آقا غیبت شیعه حرامه؟ خب اینجا نه، اینجا استثناءات ده. جایی که جامعه به خطر است، اسلام به خطر است، آبروی مؤمن به خطر است، همطور که میگم به ترتیب دین به خطر است، که دیگه اینجا اصلا حرفا نیست که چقدر خون مؤمن مهمه. میگن گاهی وقتی که دین به خطر است دیگه این خون باید ریخته بشه برای دین، این دینه، این خونه به این مهمی باید ریخته بشه چون دین مهمتر است. یک فرمودن که یکی برای تظلم، شما میخوام بریم پیش یه قاضی بگم با این همسایه ما مشدس هم پدری ما رو در آورده، خب دیگه این که اشکال نداره، این که تظلمه، این غیبت نیست. یکی آقا غیبت همسایده کردی، بابا پدر ما را در آورده است، پخون ما را خراب کرده است، اینا میگن که نه، این یک تظلم. دو، این خیلی نکته عجیبی است، کمک جستن برای تغییر منکر. خب دقت کنی، یه منکری واقع میشه، یه کار زشتی داره تو جامعه واقع میشه، خب ما نمیتونیم تنهای جلوشه بکنیم، بینیم به آقا حسن و رضا و اکبر میگم بابا بیاین کمک کنیم این مسئله نکسیم انجام بگیره. یه ظلمی داره میشه، منکری واقع میشه، حالا اگه البته این همینجا میگن به تعدادی که کافیان برای این که جلوی این منکر رو بگیرن، به همونا فقط بگی. اونم جلسه هم عرض کردم، یکی میاد خواستگاری میخواد، خواستگاری نمیدونم فلانی میاد از شما سوال میکنه که آقا این همسایه شما چطوره؟ میگن اینجا طور نیست ای باشه بکی، اما همون قد ای بگو که به مقصد میرسی. مثلا ایشون 7 عیب داره، شما میبینی اگه 3 تا عیب رو بگی اینا دیگه دخترشون رو به این نمیدن. این مرد مثلا چند تا نمیدونم، حالا شما میگه آقا نه مثلا معتاد است، حالا بقیه عیب. خب شما میدونی اگه همینا بگو اینا دیگه دخترشون رو بهش نمیدن. میگن همینا بگو، اگه 6 تا دیگه هم میدونی خب نگو. اینجا هم همینه. خب اینا سخت است، عرض میکنم اگه امام زمان کمک نکنن واقعا ما دلمون هم حال میاد، یه 7-8 هم روش میزنیم که دیگه دست این همسایه راحت بشیم. نه این کار آقا خیلی، اگه میخواید قلب ما طوری بشید که امیرالمومنین دوست داشته باشید، امام زمان دوست داشته باشید، خب قلب سختیه، خیلی باید تو سر خودمون بزنیم بلکه درست بشه. این نکته دوم خیلی کار ازش میاد که آدم یا از اون ور نیفته. آقا منکری واقع میشه، ظلمی دارد واقع میشه. میگن به اندازه ای که بتونی اون ظلم رو